العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو كانت الغنم او غيرها من النعم مرضى جمع فمنها ما اتخاذ نوع المرض و الا لم یجزه الادوان. ولو ما کسن مالک قصت و اخرج وسطون یقتضیه اول قیمت کذالک. دو تا دیگه مطلب مونده راجع به زکات انعام. یک مطلب این که اگر تمام گوسفندها یا شترها یا گاوهای این مالک مریضند، یه وقت هست مرض همه یک نواخت، خب اونجا که مشکلی نیست، میگیم بالاخره اگر مرض مساوی و یک نواخت، زکات رو از همینا اخراج کن و بده دیگه، هر چی که هر مقداری که هست، چون زکات تعلق میگیره به خود نصاب. میتونه البته مالک عوض این که از خود نصاب بپردازه قیمت بده، ولی تعلق زکات به خود نصابه، یعنی وجوب اخراج متعلقش یک محدوده خارجی مشخصه، کلی در ذمه مالک نیست. آنچه که واجبه بر مالک نصاب یک کلی در ذمه نیست، بلکه حصه ای از همین نصاب موجود در خارج. حالا اگر همشون مریضن و مرضشون یک نوا، واز همونا بالاخره به قدر واجب جدا کن و بده بره. اما اگر مرضشون متفاوت، بعضی شدت مرض دارن بعضی کمتر، یه وقت خود مالک حاضر میشه از همون حیواناتی که مرضشون کمتره بپردازه خب و به هم خودش حاضر از اونها بده بهتر. اما اگر حاضر نیست از اونا بده، حقم نداره از اون گوسفندهایی که مرضشون از همه بیشتره شدیدتره از اونا انتخاب کنه. اگر حاکم شرع مداخله کرده میخواد بگیره، حق نداری از اونا بپردازی، حاکم هم حق نداره از اونا بگیره. اگر پای دخالت حاکم شهر نیست، خودت میخوای زکات مال تو جدا کنی بدی، از اونا حق نداره جدا کنی بدی، کفایت نمی. لم یجزه یعنی کافی نیست، مجزی نیست. پس چه کنی؟ اگر مجزی نیست عدوان فرمود باید عادلانه عمل بشه. قسطه یعنی اعمال قسط می شود، اعمال عدالت. عدوان پسترین، حالا پسترین بر اثر شدت مرضه، شدت مرضش او رو پستر کرده، قیمتش هم پایین‌تر آورده، قهرن نوعا اینجوره. اینجا اومد اعمال قسط میشه. اعمال قسط یعنی میانگین بگیرید. اگر سه دست دست گوسفندات، یک دستش بر اثر شدت مرض 10,000 تومان بیارزه، یه دست مریضیشون کمتر 15,000 تومان بیارزه، یک دست مریضیشون خیلی خفیفه 20,000 تومان بیارزه، از 15,000 تومان یاش بده، میشه بین بین. یا اگر دو دست دست فقط، یک دست دست شدت مرض دارن 5,000 تومان ارزش هر کدومشه، یک دست دستم مریضیشون خفیفتره 10,000 تومان ارزش داره. شما جمع کنید این 5 و 10 رو تقسیم بر 2 کنید، معادل اون حاصل رو بپرداز. حالا یا پولشو میدی یا از همین گوسفندا برابر با قیمت معادل جدا کن بده، یا پولشو بده. قیمت ادوان رو با قیمت اعلام جمع کن، تقسیم کن، میانگین بگیر. حالا یا پولشو میدی یا از همین گوسفندا برابر با قیمت میانگین جدا کن و بده زکات. فهمید که اگر باشد غنم و غیر یا غیر غنم از نعم چارپایان، اگر همشون مریض باشن مرزا جمع، همین ها از خود همون ها بده. شاید ثانی فرمود اینی که فرمود از همون ها بده با اتحاد نوع مرض، اگر نوع مرض مختلف است، شدت و ضعف دارد، لم یجزه مجزی نیست، ادوان پسترین، اونی که مرض شدیدتره و این حیوان پستر شده ارزشش پایین تر اومده، خب ادوان مجزی نیست. یعنی چی؟ یعنی اعلا رو بده. اگر اعلا رو حاضره بده خب بده بهتر، اگر حاضر نیست بده تقصیر. ولو ما کسل مالک، چانه زنی کند، یعنی حاضر نباشه اون بهتره رو بده. فتره که مجزی نیست، بهتره هم حاضر نیست بده، میگیم خب میانگین بگیریم. قصته میانگین گرفته میشود. تقصیر یعنی اعمال عدالت. قصد معنی لغویش عدله، لیگو من ناس بالقصده. قصتن میانگین گرفته می شود و اخرج خارج می شود وسطون یقتضیه. یقتضی تقصید اون وسط را، فاعل یقتضیه و میگه به تقصید که از قصته فهمیده میشه. خارج می شود متوسطی که عدالت اقتضا می کند او را. گفتیم اگر 3 دست گوسفند داد، یه دست 10,000 تومان، یه دست 15,000 تومان، یه دست 20,000 تومان، از 15,000 تومانی هاش بده. نه مجبورت میکنن از 20 تومانی ها، نه از 10 تومانی ها، مجزیه. اول قیمت کذالک، این اول قیمت کذالک، چون از کردیم لازم نیست از این بدی که میتونی قیمت رو بدی. فرض کنید در جایی که 2 گروه گوسفند داد، یک دستش 5,000 تومان میارزه دانه ای، یک دستش 10,000 تومان، باز میانگین قیمت بگیرید. اول قیمت کذالک یعنی متوسط میانگین. و کذالوکانت کلها من جنس لا یخرجو ها کذا، اگر کل اون انعام از جنسیست که حق نداری به عنوان زکات خارج کنی. چون یک موارد رو شماره کرد که نمیشد اونا رو به عنوان زکات بدی، کر ربا و حرم. حالا به فتح ها و کسر را و به عکس هر دو گفتن و المعید، اینا رو خب حق نداشتی به عنوان زکات بده. حالا اگر همش همینجوره، همه گوسفند داره پیره، حضا یعنی از همین ها و کذا لوکانت کلها من جنس لا یخرج. این کذا یعنی چی؟ یعنی قیمت بده. حاشیه فرموده نه، منظور از این کذایی نیست که قیمت بده، یعنی حالا که همش از این جنس هست همینا بده. این کذا برمیگرده به اون فمنها، گفت که اگر همش مریضه فمنها، اگر همش پیره فمنها، اگر همش رباست فمنها. اینو قبلا هم گفته بود. این تمام. مطلب دیگه راجع به انعام، مطلب روشنی، یکی از شرایط زکات نصاب بود. نصاب رو باید یک نفر داشته باشه، نه شریک باشید. اگر زن و شوهری با هم، اتفاقا تو قلاف خیلی اتفاق میفته، حالا در انعام ممکن اتفاق نیفته، اما در قلاف چرا؟ ببینید کشاورزی محصول امسالش به نصاب رسیده اما توجه نداره. خب محصول امسال مال زمین و آبی است که این زمین و آب نصفش مال زنته، نصفش مال خودته، باید جداگانه حساب کنی. اگر تنصیف کنید ممکنه به نصاب نرسه، کوئی محصول واقع میشه.
زمین و آب
بله؟ ببینید وقتی زمین و آب مشترکه باید قله برداشت شده رو هم تقسیم کنن. نه توجه بکنید روی این مثال، زن و شوهری زمین هایی دارند و آب قنافی چاهی، هر دو مالکن شریکن، سه دونگش مال زنشه سه دونگش مال مرده است. نه خب از این زمین هاشون گندم برداشت کردن، این گندم های برداشت کردن مال هر دوشونه. اگر بخوایم نصاب رو حساب کنیم باید سهم هر کدام به نصاب برسه، نه رو هم رفته به نصاب برسه بگیم باید زکات بدن. سهم هر کدام باید به نصاب برسه. حالا همین مطلب رو راجع به انعام گفته، میگه در انعام هم اگر دو فرد سه فرد با هم شریکن باید سهم هر کدام به نصاب برسن. اگر 40 تا گوسفند مشترک بین زن و شوهری، این که زکات نداره چون برای هر کدام 20 تا میرسه، ولو شرکته، شرکت توجه دارید، هر کدام در هر کدام، هر کدام از مالکین در هر کدام از این گوسفندها در هر ذره ذرهش ملکیت داره، ملکیت مشاع. شرکت یعنی ملکیت مشاع هر کدوم از شرکا. اما علی ای حال میگیم وقتی که تقسیم میشه باید اینجور فرض کنیم که اگر تقسیم بشه یا سهم هر کدوم به نصاب میرسه یا نه. اگر زن و شوهری 40 تا گوسفند دارن زکات واجب نیست چون برای هر کدومشون 20 تا میرسه. لذا فرموده لا یجمع بین متفرقن فی الملک، اگر در ملکیت تفرقه در نصاب اینا رو جمع نکنید، جدا حساب کنید. این البته موردی غفلت میشه ازش عرض کردیم تو غلات، معمولا غلات تبلیغ که ما میرفتیم میدید بیاد شخص سوال میکنه از وضعیت زکاتش، وقتی جویا میشدی میدید اصلا زکات به طلاق نمیده چون این ملکی که داره مال خودشه، بخشش مال زنشه، بخشش مال عروسشه. محاسبه که میکنی تقسیم که میکنی میدید به زکات نمیرسه، من که خیال میکنه همش چون پدره همه کاره اموره، خیال میکنه دیگه اگر مجموعش به نصاب رسید زکات میشه. ولی خب در انعام کمتر اتفاق میفته. لا یجمع بین متفرقن فی الملک و لا یفرق بین مجتمعن فی الملک، اگر کسی 40 تا گوسفند داره 10 تاش قم 10 تاش کاشان 10 تاش اصفهان 10 تاش تهران باید زکات بده. اگر تفرق داره به حسب مکان ولی وحدت داره به حسب مالک، تفرق مکانی که مهم نیست، تو اگر 40 تا گوسفند داری در 40 جای دنیا باید زکات بدی. لا یجمع بین متفرقن فی الملک، اگر تفرق در ملک باشد یعنی مالکین متعدد باشند، جمع نمی شود بین اینها. یعنی وقتی میخواید نصاب رو محاسبه کنید باید سهم هر کدام به نصاب برسه. و این کان مشترکن ولو شرکت، اصلا دیگه بحث منحصر به همینجا میشه، یعنی مال مشترک، مال مشترک جاییست که هر کدام سهم مشاع دارن، خاصیت ملکیت علل اشاعه اینه که تو هر ذره و نقطهش ملکیت برای هر دوتا هست. یه متر زمین اگر ملک مشاع باشه مال دو نفر، تو هر میلیمترش هر دو مالک هست. منطقه خب بالاخره دو ملکیته، دو ملکیته، پس بس سهم هر کدام به نصاب برسه و امکان مشترک او مختلطن متحد المسرح. یه وقت شرکت نیست، یه وقت شرکته، چه تا گوسفند مال دو نفر، هر گوسفندش مال هر دوتا، این میشه شرکت. یه وقت اختلاطه، نه شرکت، اینجا که خیلی روشن‌تره دیگه، اختلاط. یعنی 20 گوسفند مثلا سیاه رنگ مال زید، 20 گوسفند زرد رنگ مال عمره، خب قاطیشون کردن، حالا با هم علوفه میدن، با هم نگهداری میکنن در یک استبل، این که روشن‌تره. اگر قرار باشه تو مشترک لا یجمع بین المتفرق، در مختلف که دیگه روشنه. و این کان مشترکن، وقتی این مصلی هم یاد میخواد فردی را که درش شبهه ممکنه بشه ذکر کنه، بعد از این و لب مصلی یه فرد معمولا فرد مشتبه رو ذکر میکنن. و این کان مشترکن میگه حتی در مشاع، خاصیت مشاع اینه که هر ذره ای از این پشم این گوسفند مال هر دوتاست، هر گوسفندی به هر ذره ای از اجزای بدن این گوسفند مال هر دوتاست، ملکیت اشاعه اینه. او مختلطن، در مختلط که دیگه معلومه، اشتراک نیست، قاطیشون کردن گوسفند داره، ولی معلومه کدوم مال زید کدوم مال عمر. این مختلط ها حتی فهمت در چراگاه متحدن، متحد المسرح، چراگاه چون یکی، متحد المراح، مراح یعنی استبل، معوا، استبلشون یکی، متحد المشرع هم آبشخورشون یکی، متحد الفحل هم، متحد الحالب هم، کسی که اینا رو میدوشه یک نفره، همه کاراشون یکی بره، متحد المحلب هم، متحد المحلب یعنی ظرفی که حتی ور میدارن برای دوشیدن، اینا همه رو تو یک ظرف میدوشن قاطی. اینا میگه باعث نمیشه که اینا بشن یکی، بل یعتبر اون نصاب فی کل واحد فی کل ملکن علاهده، نصاب در هر ملک جداگانه باید محسوب بشود، حساب در نظر گرفته شود که اصلا این شبهه مورد غفلتش معمولا در غلاطه که بحثش میاد بعد. بله یه باید اینا رو تحلیل کنید، ببینید اگر این یک نفر به اذن بقیه رفته این کار رو کرده میشه وکیل همه، گوی همه رفته، اگر بدون اذن بقیه قصبه، قصبه، وقتی قصب بود البته دانه ها مال اوست، اون قلاتی هم که برداشت میکنه مال او میشه، این معصیت کرده ضامن اجرت زمینه هست، اما قلات مال خودشه، باید خودش محاسبه کنه، به حساب بیاره، این میشه عامل اونها و وکیل اوناست، باید تنصیف بشه. به نظر متحد الفهد یعنی اینا همه از یک حیوان نر آبستن شدن، متحد الفهد، فحل و حیوان نری که برای اینها در نظر گرفته شده یکی. ولا یفرق بین مجتمع فی الملک لواحدن و ان تباعد به امکان له فی کل بلدن شاست، این که دیگه روشن میگه معیار تجمع اینها در یک جا که نی، تفریق گذاشت، بگید جدایی افکنده نمیشود بین مجتمع فل ملک. اگر 40 تا گوسفند داره در 40 نقطه دنیا باید زکات رو بده فل ملک الواحد. و این تبا ادبرو از هم دور باشن، به امکان لهول المالک به کل بلدن شاسون 40 تا گوسفند در 40 نقطه. این بحث انعام ثلاثه. و اما نقدان، نقدان مراد طلا و نقره است. مطابق اولین نکته‌ای که معمولا مطرح میکنن در طلا و نقره که متعلق زکات قرار باشه، طلا و نقره، نه هر طلا و نقره، درهم و دینار. منظور از درهم و دینارم اینه که پول باشه. طلا و نقره اگر به صورت پول در بیاد به نصاب برسه زکات بره. نصاب در اینجا شرطه که میگیم نصاب طلا شن به نصاب نقره شن، باید سال بگذره اون نصاب را کامل داشته باشی در طی یک سال، و سال هم ورود ماه دوازدهم مثل انعام که گفت به ورود ماه دوازدهم وجوب زکات میاد. حالا آیا وجوب مستقر میشه یا نه اختلاف، اما مهمترش اینه که باید طلا و نقره داریم مسکوک باشه، سکه باشه، پول باشه به اصطلاح. لذا اگر کسی طلا داره فراوانم داره اما زیورالات یا شمش طلا، اونا زکات نداره. البته این نظر مشهور قریب به اتفاقه، سرشم اینه. ببینید خب بالاخره وجوب زکات یک حکم شرعی تعبدیه دیگه، ما باید همه چیزشو از ادله شرعی بگیریم، شرایطشو، اصل وجوب رو، شرایط وجوب رو، قدر مخرج رو، متعلقات زکات رو، همه رو باید از ادله شرعی بگیریم دیگه. از خود ممکنه بتونیم در بیاریم، سراغ ادله شرعی که میریم در درهم و دینار زکات قرار داده. درهم دینار، درهم و دینار پول رایج در عصر ائمه بوده، دینار از جنس طلا، درهم از جنس نقره. در روایات هم میگه درهم و دینار زکات داره، درهم و دینار. بنابراین از خود عنوان درهم و دینار فقها شرطیت مسکوک بودن رو در آوردن، باید طلا و نقره مسکوک باشه. البته نه سکه‌ای که حالا اسمش هم الان بهش بگن درهم و دینار، به شکل پول در اومده باشه، طلا و نقره به شکل پول در اومده باشه، حالا ولو اسم درهم و دینار هم روش نگذارن، سکه های فعلی. و معیار وزنشونه نه عددشون. نصاب ها رو ذکر کنیم، پول طلا، پول نقره، وزنش باید به نصاب برسه، عدد مطرح نیست. لذا بعضی ها فرمودن از این که وزن معیار نصاب شده، وزن معیار نصاب نه عدد، معلوم میشه مسکوک بودن مدخلیت نداره، ولو نظر غیر مشهوره. مشهور قریب به اتفاق مسکوک بودن رو شرط. اونش مهم نیست، علای حال پول بهش اطلاق بشه.
اینا پول یعنی چی؟ پول یعنی که بشه باش جنس جنس مثلا دارن به بازار مشغول باشن که واشه جنس دیگه بخرن. حالا سکه های مثلا مقالا دارن جنسی هست مشغول شد به این معنی باشه، ولی رایج برای مثلا خرید و فروش بازار
لازم نیست فعلیت باشه. ببینید در طلا و نقره حتی مسکوکم که باشه وزنش هیچ وقت مقبول نیست، مثل پولای کاغذی و مسی نیست که حالا خیلی رو حجمش کار نداشته رو وزنش کار نداشته باشن. طلا و نقره به صورت پول که در بیاد مرتب مردم به وزن و کوچکی بزرگیش هم توجه دارن، اصلا اون معیار اساسیه. حالا اگر به شکل پول در آمده ولو الان پول رایج نیست، الان سکه ها اینجور نیست مثل پول کاغذی و پول مسی تو دست و بال باشه و برای خود این حساب باز نکنن، موضوعیت داره خودش. خب سابقا موضوعیت نداشت، خودش در این حال که وزنش معتبر بوده، مد نظر بوده در عصر ائمه و حتی بعد از عصر ظهور، دوران ممتدی از عصر غیبت، پولها از جنس طلا و نقره بوده. همین پولی که الان نقش بازی میکنه در دست ما اون زمان از جنس طلا و نقره بوده، اما در این حال وزنش هم ملحوظ بوده. لذا اگر دینار یا درهم پول طلا و نقره گوشهش شکستگی داشته اینو به حساب می آوردن، کم می کردن از ارزشش. وزن همیشه شاغل بوده برای سنجش پولها، اما علی حال پول بودن در واژه درهم و دینار افتاده. حالا الانم همون وضعیت سابق رو داشته باشه، نقش پولا رو بازی کنه که یک ابزاره. پولایی که الان تو دست و بال ماست اینا ارزش ذاتی نداره، اینا در واقع سنده. نه هر کدومش سنده بر یک پشتوانهی به اصطلاح. اگر 10,000 تومانی دست شماست یا یک مثلا 5,000 تومانی دست شماست، این سند مالکیت شماست. فلان مقدار از مالیت و ارزش رو در خزانه که بهش میگیم پشتوانه. حالا در سابق خود طلا و نقره رو، الان طلا و نقره پشت صحنه قایم شده، اسنادش اومده تو دست و بال مردم که این پولاست، اون وقت خود طلا و نقره تو دست و بال بوده و همون نقشی را که الان پولا دارن خود طلا و نقره این نقش را هم داشته. یعنی حساب سند و پشتوانه مطرح نبود، سند و پشتوانه یک چیز بوده، الان تفکیک پیدا کرده. اما الان یه پول بودن معخوض تو درهم و دینار. حالا ممکنم هست در این حالی که پوله واقعا تو معاملات رواج نداشته باشه که ثمن قرار بگیره، میری نون بخری سکه طلا بدی، اینجوری نیست. اما خب مشکلی هم نداره اگر اونجور بشه، چون قبلا اینجور بوده. الان اگر فرض کنیم یک پولای کاغذی و مسی رو جمعشون کنن، پولای از جنس طلا و نقره وارد بازار کنن، خب میشه مثل سابق دیگه.
خب چرچم هم اینجوری
عرض بکنیم. ببینید اینی شما می فرمایید از نظر محاسبات کاملا بجاست، مشهول بودن دیگه موضوعیت نداره. بالاخره طلا میشه عوض در معامله، نقره میشه عوض در معامله، یه وقت صورت شن میشه. حالا یه وقت چند تا سکه میدی یک کیلو گوش بخری، یه وقت یه شمج طلا بدی یک کیلو گوش بخری، بالاخره اونم شده سمن. این می فرمایید کاملا از این جهت بجاست، اما میگیم در روایات وقتی درهم و دینار گفته ما باید حیث پول بودنش رو که ظهور در مشکوک بودن داره مقفول نگذاریم، و فقها هم اینو لحاظ کردن. تقریبا اتفاق میشه ادعا کرد برای معنا هست که باید مشکوک باشه. به طور تصریح دارن سبائک، سبائک جمع سبیکن شمش، زکات نداره، ولو احیانا شمش طلا، تیکه طلا که در قالب پولم در نیومده، مشکوک نشده، تو معاملات ثمن قرار بگیره. خب قرار بگیره، خیلی تو معاملات ثمن قرار بگیره. ما خیلی در اوقات معاملاتمون کالا با کالا، فرش میدی زمین میخری، گوسفند میخری، گوسفند میدی فرش میخری، اون شمش طلا هم وزان اون گوسفندیست که دادی فرش خریدی. اما به شمش، به گوسفند نمیگن پول کرد، باید پول اطلاق کنن. اصرارشون سر اینه که باید واژه پول صدق کنه برش. کی واژه پول صدق میکنه؟ وقتی به صورت سکه در بیاد، یعنی علامتی رو جعل کنن شکل خاصی، طرز خاصی که به عنوان پول رایج مطرح باشه. اما نقدان فیعتبر فیه من نصاب، نصاب که خواهد آمد، حالا چقدره نصابم بر اساس وزنه که میگیم، حالا حتی درهم که میگن، درهم خواهیم گفت یک مثقال، مثقال شرعی طلاست. هر درهم رایج در عصر ائمه 18 نخود طلا بوده، که حالا اینا رو بعد جلسه بعد
اگه میخواستن ائمه فرض کنید بفرمایید که پول رایج هر زمانی این مثلا زکات داره، خب غیر از این حالت که نمیتونستن بفرمایید که حالا ما از همین برداشت کنیم که اصلا پول رایجی که دست مردم هم هست الان این هم زکات داشته باشه، یعنی اون معنا تعدیه.
نه ببینید، اینو نمیتونیم بگیم، چون که پولهای رایج فعلی وزنش اصلا مطرح نیست.
نه به تناسب همون سندش که میگه تو خزان موجوده دیگه، به همون مقدار.
پس بنابراین رو خود پول نمیتونیم حساب باز کنیم. این باز بر میگردیم این که ما رو طلا حساب باز کنیم، رو نقره حساب باز کنیم.
خب باز کنیم دیگه، یعنی بگیم روش همین پول هم در کار هستش، یعنی مشکلش چیه؟ هم بگم فرقی نه، اینکه خواستن بفرمایید که اون پول رایج هر زمانی اون مثلا زکات داره.
اینایی که اینایی میفرمایید از نظر مقام ثبوت کاملا ممکنه ثبوتن، یعنی اینجوری بگیم، بگیم ادله ما که میگه مثلا اگر کسی 20 دینار طلا دارد، باید یک چهلوم اونو زکات بده، یک چهلوم، چون قدر مخرج در زکات یک چهلومه، در نقدین یک چهلومه، یک چهلومشو باید زکات بده. کاملا معقوله بگیم که امروزه هم بگیم مثلا منظور از دینار پوله. حالا پول یه وقت هست خود ماده طلا و نقره شدن پول، شکل پولی گرفتن. یه وقت هست نه، طلا و نقره به همون صورت شمش در خزانه ها، خزانه دولت مخفیه، اسنادشو شکل پولیشو آوردن تو قالب کاغذ و مس دادن دست مردم. پس الانم شما که مثلا 10 میلیون پول دارید، ممکنه این 10 میلیون پول شما همون 20 دینار باشه. منتها در 20 دینار طلا و شکل پولی با هم بودن، الان فقط قیافه پول دست به شماست، شکلش دست به شماست، مغزش جای دیگه است، پوستش دست شماست. پس الان هم همونه که ممکنه نظر ثبوتی، ولی عرض کردیم فقها ظاهر ادله رو که تعبیر به درهم و دیناره، انضمام اینها رو به هم دیگه براش موضوعیت دیدن در لسان روایات.
یعنی ما باید اینو به دلیل اجماع ثابت کنیم یه حرف دیگه است، ولی تمسوی به اینکه فقها ظهور می‌فهمیدن
نه، تعبیر به درهم و دیناره. خب این حیث انضمام در درهم و دینار هست، انضمام یعنی انضمام صورت پولی به طلا، انضمام ماده طلا به صورت پولی، این قطعا در درهم و دینار هست. بعدم بحث تعبدیاته، ما بخوایم از این انضمام قطع نظر کنیم، بگیم اگر جای صورت پولی از طلا تفکیک پیدا کرد بازم زکات هست، دلیل بخواد خلاف اصله.
اگه می‌خواستن اینو برسونن، چون قرار بوده که فرامکان و فرازمان صحبت کنن، این برای شما چه شوهر برسوندن؟
این بیان به همین لحظه که الان ما داریم بگیم باید می‌فرمودن، چون تفکیک صورت پولی از طلا و نقره، اصلا ما دلیل نداریم در اون زمانها پولهای دیگه نبوده، این از کجا میگید؟ آیا در عصر ائمه پولای از جنس غیر درهم و دینار نبوده؟ از کجا میگید نبوده؟ تاریخ رو نگاه میکنید گاهی پولای پیدا میشه مال چند هزار سال قبل، طلا و نقره هم نیست.
بحثت پولای دیگه نیست، بحثت که این سندی که الان در استعمال نشون دهنده یه درهم و دینار یه جور خزانه هست، خلاصه
ملکیت طلا و نقره و ملاک قرار.
بالاخره همون پولهای رایج در سایر عصرهام که مادهش بی ارزشه، اونام به اعتبار پشتوانه بوده. پول اگر از غیر جنس طلا و نقره باشه قطعا به لحاظ پشتوانه شه، ممکنه از جنس چوب باشه، از جنس سنگ باشه.
این معلوم نیست که اون باشه، الان ببینید قیمت طلا و نقره تو بازار تکون نمیخوره، ولی افزایش نقدینگی باعث میشه که ارزش همین پولای اعتباری بیاد پایین.
یه الان جهت چینه که ما برای پولا عرف فعلی برای پولا موضوعیت قائله.
خب یعنی این چه طلا و نقره سند اون نیست
که
این خودش
برای خودش از نظر عرف عام الان اینجور شده، اینجوری شده، یعنی اینا موضوعیت پیدا کرده. اما خب به حسب واقع که اینجوری نیست، از نظر دولت ها لااقل اینجوری نیست.
خب کار دولت ها نیست
ارزش پول بیاد بند از طلا بالا،
ارتباط داره با هم. علی حال قاعده اولیش اینه که اینا جنبه سند داره، اون چه که مهمه پشتوانه ایناست. خود اینها ارزش استقلالی نداره. البته عرض کردیم عمده مردم الان از این معنا غافلن، برای خود این ارزش قائلن، ولی قاعدهش اینه. حالا عرض میکنیم وجود پولهای دیگه حتی در عصر ائمه هم قابل انکار نیست. چرا اونا رو نگفتن؟ چرا موضوع درهم و دینار قرار دادن؟ اینا همه نشون میده حیث انضمام صورت پولی به طلا و نقره موضوعیت داره، نه ذات طلا موضوع زکاته، نه ذات شکل پولی موضوع زکاته. آنچه که موضوع زکاته انضمام ایناست به هم دیگه. اگر طلا و نقره به صورت پول درآمد، چون هم پول غیر طلا و نقره داشتیم، هم طلا و نقره غیر درهم و دینار داشتیم در همون زمان، حتی خواهد آمد، تصریح روایاته، خواهد آمد که اگر زنی ابزار و آلات طلا فراوان داره، زکات در اونا نیست. تعبیر کرده روایات زکاتش اینه که آریه بدی مدتی به کسی نداره، مستحبه. اونا تازه استحباب مستحبه که بدید مدت دست کسی باشه که نداره. یعنی تصریح به اینه که طلای منهای صورت پولی، البته اونها صورت تزیینی داره، اما اگر صورت تزیینی نیست صورت پولی هم نیست چه میشه؟ اونجا رو مرز کردیم. خب اگر قرار بود حیث طلایی فقط، حیث نقره بودن فقط موضوع وجوب زکات باشه، باید بیان میشوند وانه که تعبیر به درهم و دینار. فیشتر از و فیه من نصاب و سکه، سکه چیه؟ و هیه نقش الموضوع لدلالت علی المعاملت خاصه، نقشی که وضع شده نهاده شده، نقش هیئت، هیئتی که نهاده شده از ناحیه معمولا حکومت ها برای دلالت بر ثمن بودن تو معاملات. این از دلالت المعاملت الخاصن ثمن بودن تو معاملات معمولا ثمنه. حالا نقش به کتابت، یه چیزی نوشتن روی تکه طلایی و غیر اون کتابت یا نقاشی بالاخره شکل هندسی خاص. و این حجرت میگه اگر کسی الان سکه های طلا و نقره داشته باشه که مال 800 سال قبله، مال 1000 سال قبله، اگر وزنش برسه به حد 20 مثقال شرعی باید زکاتش بده. ولو حجرت، یعنی فعلا از پول بودن تو بازار افتاده، همینجا میتونید در کنار این وهن حجرت اضافه کنید ولو مرسوم هم نشده، مثل سکه های بهارآزادی فعلی. یه وقت پول بوده الان از پول بودن در آمده ولی از ثمن واقع شدن در آمده، یه وقت هیئت پولی داره ولی خب الان رایج نشده تو بازار به عنوان ثمن معاملات وقتی میخوای میوه بخری سکه طلا بدی. چرا؟ بالاخره اینا میرقم پول دیگه. حالا میتونیم اسمان را، میتونیم اسمان را با اینا مشخص کنیم، الان مشکلی نداره بگیم مثلا قیمت فرش رو بگیم چند سکه تمام بهار آزادیه. مشخصات چه بگیم؟ مشخصات مختلفی داره بگیم، رواج پیدا نکرده ولا قابلیت کاملا هست، چون پول دیگه. اینا رو میگیم پول طلا، اونو میگیم پول مس، اونو میگیم پول کاغذ، جنس ها ولی همه شکل پولی در همه هست. و این حجرت ولی اون سکه محجور متروک شده باشه ولی سکه باشه. فلا زکات فی سبائک، جمع سبیکه شمش، در شمش های طلا زکاتی نیست بل ممسوح. ممسوح یعنی در هم مالیده شده، مسح شده. اگر پول بوده ولی خب کوبیدیش اونقدر سادگه شده تیکه طلایی، شکل پولیشو از دست داده. ول ممسوح و این تعومل بهی، ولو معامله با اینها بشود، این بهی حالا ازایش برم گذاره ممسوح، ولو الانم معامله بشود. خب با خیلی چیزا معامله میشه، با اجناس، با کالاها معامله میشه، معامله کالا با کالا داری، بعد پول صرف کنه. اما یه حال بعد از صورت مسحش باید به حدی باشه که از صورت پولی در اومده باشه. اگر غیر از اون باشه که بازم سکه، اگر با یک میخی مثلا انبور یه مقدار شکلش و نوشته هاش رو کور کرده ولی بازم پوله، سکه صرف میکنه. فلا زکات فی سبائک و الممسوح و الحلی زیورالات و زکاته اعارته استحبابا. این در روایات هم هست، زکات الحلی زیورالات رو مستحب مدتی آریه بدی به کسی که نداره. و اگر کسی پولهای طلا را به نخ کشیده برای خودش گردنبند درست کرده، بازم زکات داره. میگه اگر کسی مشکوک را زینت قرار بده بازم زکات هست. ولوه تخذ المضروب به سکه آلتن لزینه آلتن لغیر زینه. حالا با این سکه های ضربی درست کرده و هم چسبنده شون ضرب درست کرده یا گردنبند درست کرده، لم یتغیر الحکم، یعنی وجوب زکات هست. و این ذاته او نقصته، ولو اینا رو احیانا کم و زیاد چون کرده، میخواسته به هم بچسبونه یک گوشه ایشو کنده از این پول که به دیگری بچسبونه، مادامت المعامله بیه علا وشهی ممکنه. این تو وقتی پول برای صادقه میشه ثمن در معامله قرارش داد، ولو تو الان اینا رو گردنبند درست کردی، سوراخ کردی گردنبند درست کردی، نقصته، مثل اینکه سوراخ کرده گردنبند درست کردی، ولی میشه اینا رو در آورد بازم تو معامله به عنوان ثمن داد، پول بازم محسوب میشه، باید زکات رو بده. ولی حول وقت تقدمه، سال هم لازمه، یک قد تقدمه 11 ماه، 11 وارد ماه 12 بشه وجود میاد. فنصاب و ذهب الاول 20 دینارن، حالا وارد میشه در قدر نصاب و قدر مخرج که انشاءالله.
آیا آزادی؟ آیا آزادی؟ آیا آزادی؟